سلام مجدد به عزیزان. مطالب در ساعت اول تموم نشد، ولی چاره ای نیست، عرض شود که باید به اصطلاح برحال هر جوری شده تا جایی که امکان داره مطالب رو آدم مطرح بکنه. در همین فاصله به من دوست عزیز زنگ زدن، آقای حسیبی، و گفتن که منی که گفتم 65 تا قطعنامه گذشته در سازمان ملل، اینطور نیست، بیش از 400 تا گذشته، چه توسط شورای امنیت و چه توسط مجمع عمومی سازمان ملل، که لااقل 131ش در محکومیت قطعی و سرزنش شدید به اسرائیل بوده، که در حقیقت اکثر یا بسیاری از اینها 40 تاش که واقعا مثلا علیه چیز بوده توسط امریکا وتو شده، که اینا دست در دست هم اینا یکی هم. در حقیقت اسرائیل یه سربازخونه امریکاست، یه سربازخونه بزرگه و یک مرکز بسا هم ذخیره اسلحه و هم ساختن اسلحه و تکنولوژی های نظامی. بنابراین مسئله غزه مسئله اسرائیل نیست. جالبه که اینا حالا نکاتیه که هی به ذهن آدم میرسه، من به اصطلاح به بخش دوم خواهم رسید. من نمیدونستم که سایت آنتی وار مال کنسرواتیو هاست، تا الان من کلی نقل قول ازش آوردم. تجاوزی که اسرائیل به این طور و چهره بربرمنش و ددمنشی که اسرائیل در نوار غزه از خودش نشون داده، که یه آدم بیبو و بیخاصیتی مثل رئیس سازمان یا دبیر اول سازمان ملل رو هم بانکیمون رو به صدا در آورده و خشمگینش کرده، بهانه به دست فاشیست ها داده و طرفداران هیتلر مثل احمدی نژاد، که آقای دیوید دوک رو به ایران چیز کرد، و یا یه آدم ضد یهودی مثل خود خمینی فرزن، یا آقای لیندن لاروش، یا آقای پت بوکنن، یا آقای پال کریگ رابرتس، که من بارها و بارها اینجا ازش نقل قول کردم. پال کریگ رابرتس که معاون به حساب وزارت خزانه داری امریکا بوده و الان تلفنی شده بوده از طرف اولمرت به جورج دبلیو بوش، جورج دبلیو بوش رو گیر نیورده، معلوم شد داره سخنرانی میکنه، اولمرت بهش به اون کسی که روز خطه بهش میگه من برای من مهم نیست، بهش بگو میخوام باهاش حرف بزنم، سخنرانیش رو قطع میکنه، میاد با اولمرت صحبت میکنه جورج دبلیو بوش. و این از اولمرت پرسیدن که همچین اتفاقی افتاده، گفت آره. چی میخواست به جورج دبلیو بوش بگه؟ بگه که در سازمان ملل که میخواد قطعنامه ای میخواد اونجا برده بشه، شما رأی مثبت نباید بدی، که بعد رأی ممتنع دادن. و اولمرت گفت دیدید چطور من خانم کاندالیزا رایس رو خجلت زده کردم؟ حالا این کلی سر و صدا راه انداخته. آقای پال کریگ رابرتس یه آدم دستراسی واقعا کنسرواتیو، نه نئو کنسرواتیو، دشمن نئو کنسرواتیو هاست. کنسرواتیو ها مثل لیندن لاروش، عرض شود که مثل همین پال کریگ رابرتس، حتی ران پال که من نمیدونستم، که ما یه فرد ترقی خواه میدونه، یه کنسرواتیوه عزیزان. این گرایش فکری رو در امریکا باید بشناسیم. اینا در حقیقت طرفدارای هیتلر هستن، ولی به اصطلاح انترنشنالیست نیستن. میگن که امریکا باید به کارگرها و به چیزهای خودش برسه، دخالت انقدر در بیرون نکنه، منتها در خود امریکا موافق با سرکوب در حقیقت چیز هستن، طرفدار سرمایه‌دارا هستن، دشمن کارگرها هستن، و بعدش راجب سقط جنین و غیره و غیره کنسرواتیو هستن، یه به اصطلاح مذهبی های کنسرواتیو هستن و نه نئو کنسرواتیو که انترنشنالیستن و خواهان تسلط بلا منازع بر تمام جهان هستن. اینا الان کلی به اصطلاح چیزه. وقت پال کریگ رابرتس یه مقاله نوشته که امریکا عبارت از کلونی اسرائیل. این خاک پاشیدن تو چشم مردمه. یعنی در حقیقت این تجاوز اسرائیل به خاک غزه به این کنسرواتیو ها از نوع احمدی نژاد و یا ولی فقیه که اونجا نشسته فرصت داده که گرد و خاک بکنن، مردم رو فریب بدن. و حتی منی که فرزان مرتب از پال کریگ رابرتس اینجا نقل قول کردم و یا پت بوکنن، الان عزیزان بخونن، یه آدم کنسرواتیو فوق العاده دست راستیان، اینا بال پر پیدا کردن. دوست ارجمند آقای دکتر زرافشان یه نکته ای رو در ایران گفت که این تجاوز به خیلی ها به این نتیجه اینا رو رسونده که همچین هیتلر هم کار بدی نکرده بوده. ببینید چه عواقبی این میتونه به بار بیاره و چطور ما رو حالا از یه چاه به چاه دیگه، یا بگیم از چاله به چاه، معلوم نیست کدومشو بگیم. یعنی چهره ددمنش صهیونیسم دست راستی های خاصی رو هم علم میکنه، طرفدارای هیتلر رو دوباره به اصلاح چیز میکنه، که آقای احمدی نژاد جرأت اینو پیدا بکنه که بگه هولوکاستی وجود نداشته و همینطور که عرض کردم رئیس کوکلس کلان رو به ایران دعوت بکنه، آقای دیوید دوک رو. اگر جنایات اسرائیل نبود، احمدی نژاد ها میتونستن به حیاتشون ادامه بدن از نظر سیاسی، و یا ولی فقیه اینجوری هارت پورت بکنه، و یا احمد جنتی ها و امثال ها در بلندگوهای ایران. در حقیقت اینه که این توحش دو جانبه همدیگه رو تغذیه میکنن. این جدال بین دو تا تمدن نیست، جدال بین دو توحشه. این رو باید تشخیص بدیم. در نتیجه میخواستم این رو عرض بکنم. حالا برای اینکه ما وارد بحث این بشیم که خب آلترناتیو ما چیست، در برابر چی آلترناتیو؟ در برابر این نظامه. اگر ما چهره وحشی و بربرمنش امریکا رو در زندان ابو قریب، گوانتانامو و باگرام و صدها شکنجهگاه دیگه داریم میبینیم، و امریکا مجبور میشه که برای ده ها سال مأمورینش، حالا چه مأمورین سواکش شکنجه میکردن، چه در ویتنام، چه در ترکیه، چه در ایران، چه در اندونزی، مأمورینش آدم میکشتن و شکنجه میدادن، و الان خودش باید شکنجه بده، نشانه چیه؟ نشانه یه بحرانه. بربریت نظام سرمایه داری در حقیقت، اونی که عرض کردم، نظام با یک بن‌بست روبرو شده، حالا بشریت بر سر یه دوراهی قرار گرفته. یا اینی که میبینیم، ما خیال فکر نکنیم که اسرائیل حالا غزه رو همینجوری ول میکنه و یا فرزن این جنگ رو ادامه نمیده و یا جنگ های بزرگتری رو راه نخواهد انداخت. اینا با میتونه مقدمات یک جنگ عظیمتر باشه. یعنی بشریت رو اینا میخوان به خاک و خون بکشن، جنگ اتمی حتی با روسیه و چین راه بندازن. چرا؟ چون نظام سرمایه با یه بحران ساختاری عظیم روبروه. عزیزان من فقط چند تا از در دسامبر 2000 از دسامبر 2007 تا دسامبر 2008 3,445,000 شغل از بین، این اتفاقا از مقاله پال کریگ رابرتس گرفتم در کانتر پانچ، فقط در عرض یک سال 3,445,000 شغل از بین رفته در امریکا. و عزیزان میدونن که آمار جامعه هنوز بیرون نیومده، ولی در دسامبر 533,000 شغل، 533,000 شغل فقط در یک ماه از بین رفت. و البته دو یا سه ماه بعد میگن خیلی ببخشید ما اشتباه کردیم، این 650,000 تا بوده و نه 533,000 تا. با این سرعت بیکاری در امریکا گسترش میکنه، بخش ساختمانی 520,000 تا، و تمام اینها رو در سیز میکنه. روزنامه‌های دیروز یا پریروز به حساب بخش اقتصادی نیویورک تایمز عزیزان بخونن که بعد از تزریق صدها میلیارد دلار به بانک‌های امریکا، دوباره 350 میلیاردیه از پولها رو آزاد کردند. هر دوشون، هم آقای اوباما و هم جورج دبلیو بوش، هم صورت همدیگر رو بوسیدند و این پول رو رها کردند، برای اینکه دوباره هم بانک آف امریکا و هم سیتی بانک، یعنی دو تا غول بانکی امریکا، دوباره دچار چیزن، دچار مشکلن. به استاکاشون عزیزان نگاه بکنن که دیروز پریروز چجوری شده و چه بر سرشون رفته و داره میره. برای اینکه به قول خودشون این پولهایی رو که تزریق میکنن، it's like a black hole، یعنی یک غار یا یک عرصه و که گودال تاریک بی انتهاست که تا هرچی پول چاپ بکنی که آقای برننکی چاپ داره میکنه، این پایانی برش متصور نیست. بنابراین دوچار یه بحران ساختاری و عظیمند و چاره جز این ندارن، جز این که به حساب اینطور چنگ و دندان به تمام بشریت نشون بدن. اعتبارشون از نظر سیاسی به شدت لطمه خورده. سلاح‌های کشتار جمعی در عراق، بشریت دید که اینها چه دروغگوهای جنایتکاری هستند که حاضرن میلیون‌ها انسان رو قربانی بکنن برای اینکه برن به یک کشور دیگر رو بگیرن. در افغانستان ببینید چی کار میکنن، در پاکستان دارن چی کار میکنن و الان در خاک فلسطین، و حالا آیندهش چه خواهد بود. تمام تئوری‌های سیاسیشون از آقای میلتون فریدمن و مانیتریست ها، که اینها، من قبلا برای عزیزان گفتم که اینها نظرشون در 30 سال گذشته این فکر بر تمام روح و جان و پیکر و همه چیزه، نه تنها اینجا بلکه روشنفکرهای ایرانی ما تسلط داشته که آره این به اصطلاح این حرفایی رو که مارکس و اینا زدن که مسئله هر شبه که عدم تقاضای مؤثر و امثالام اینا چیزه، فقط یک مسئله پولی و مالیه که اگر بانک و بحران 1929-33 علتش این نبود که در حوزه تولید و در حقیقت توزیع ثروت ها اشکال به وجود اومد، نه، علتش این بود که بانک ها زود نیومدن، به اصطلاح بانک فدرال زود نیومد به کمک به اصطلاح بانک ها و بازار مالی که پول تزریقش بکنه، علتش این بود. مقاله مفصلی آقای نیل فرگوسن استاد دانشگاه به چیز نوشته از زبان در حقیقت میلتون فریدمن، و بعدش هم آقای برننکی و آقای گرینسپن، همشون اینا شاگردای میلتون فریدمن هم. تا الان چقدر پول چاپ کرده آقای برننکی در همین مدت کوتاهی که در عرض چند ماه گذشته؟ مطابق آمار خودشون 2 تریلیون دلار، و تا سال آینده 3 تا 4 تریلیون دلار خواهد بود. آیا تونسته درد رو علاج بکنه؟ یعنی تئوری‌های اقتصادیشون تمام برباده، تمام برباده، اعتبارش به کلی از بین رفته. ولی حالا غیر از به اصطلاح تئوری‌های اقتصادیشون، بازار مالیشون عزیزان الان که این مسئله میداف رو شده، اسراری در پشت اینه، این 50 میلیارد دلاری که این آدم عرشبت که هنوز داره جواهر برای خانوادهش در اقصانقات دنیا میفرسه و در آپارتمان 7 میلیون دلاریش در منهتن داره زندگی میکنه، کسی که 50 میلیارد دلار در حقیقت بالا کشید داره در آپارتمانش راحت و آسوده زندگی میکنه، در پشت این الان آشکار شده که تمام بانکهای خود وال استریت باهاش بودن و در عوض ضربات وحشتناکی به بانک‌های اروپا وارد کردن و بسیاری از بانک‌های اروپا را از پا درآوردن. یعنی در حقیقت اروپایی‌ها اینقدر ایمان داشتن به این وسایل و ابزار مالی که در وال استریت اختراع می‌شد توسط این نوابغ در پشت کامپیوتر، دل بسته بودن به اون و الان دارن بهاشو می‌پردازن. بانک‌ها و چیزهای به حساب انحصارات اروپایی که جناب آقای مرکل چطور خودکشی کرد، ولی اون تنها نیست، اروپایی را از پا در آوردن به خاطر اینکه اروپایی‌ها به جای اینکه روپای خودشون بایستند در برابر این تجاوزات مقاومت بکنن، تمام به اصطلاح تئوری‌های اقتصادی و این بازی‌های مالی و وسایل و ابزار مالی اینها رو با جان دل پذیرفتن و حالا قیمتش رو بپردازند این کشورهای متمدن اروپایی. بنابراین مسئله اینه که اینا دچار یه بحرانن و در نتیجه چنگ و دندان به تمام ملت‌ها نشون میدن. ما باید آلترناتیوی داشته باشیم در برابر اینا و من الان چند جلسه است که راجع به این آلترناتیو صحبت میکنم و بعد عرض کردم که چطور لااقل از 90 یا 100 سال پیش برای برقراری یک آلترناتیو واقعا عملی و شدنی کوشش شد و به چه دلایل شکست خورد و علت این شکست ها چه بوده، چرا باید ما این شکست ها رو تحلیل دقیق ازش داشته باشیم که دشمن نگه سوسیالیسمتون را هم دیدیم و بتونیم یک آلترناتیوی که ماندنی، شدنی، عملی، استوار باید به وجود بیاد. الفباهای این رو باید بدونیم و ایده به اصطلاح کلی داشته باشیم که اون جامعه انسانی، یعنی آلترناتیو در برابر جامعه ضد انسانی که داریم صحبت میکنیم چی هست و چه خصوصیاتی داره. و من چند جلسه است که اینها رو از زبان خود مارکس که در حقیقت متفکر اصلی این جنبش هستش باید گفت، خودش و فردریک انگلس، از زبان اون، یعنی دوباره در حقیقت باید رفت به سرچشمه ها و ریشه ها. تا زمانی که به این سرچشمه ها و به ریشه ها نریم نمیتونیم. به قول خود مارکس میگه که ما رادیکال هستیم، باید رادیکال بود و رادیکال بودن یعنی رفتن به ریشه ها. رادیکالیسم یعنی اینه، رادیس لغت به حساب ریزه یعنی ریشه، رادیس یعنی ریشه، رادیکال یعنی کسیه که به عمق قضایا میخواد پی ببره، به ریشه قضایا میخواد پی ببره. یه هفتیرکش نیست رادیکال، اینطوری که اینا به اصطلاح اسم میبرن ازش. من میخواستم برم امروز راجب از خود جلسه قبل من راجب از خود بیگانگی صحبت کردم و این جلسه میخواستم وجوه دیگری از خود بیگانگی رو یه مقدار بیشتر، در واقع نرسیدم هم، یه مقدار راجب تئوری دانش و این که اصولا کار یعنی چه و انسان چطور انسان میشه. اگر بخوایم به ریشه برگردیم یعنی باید به انسان برگردیم. ریشه انسانه و نه ماوراء الطبیعه، ریشه خود انسانه، باید برگردیم بهش. و من باز کردم که اصولا انسان چطور انسان میشه و چطور کار انسان رو می آفرینه و چطور در مرحله معینی از رشد نیروهای مولده و تکامل جامعه این کار انسان که انسان رو به وجود آورده و جوهرشه چطور از دستش گرفته میشه و ازش بیگانه میشه. در دست نوشته های فلسفی اقتصادی مارکس، اقتصادی فلسفی مارکس 1844، یکی از بخش های مهمش که در حقیقت در نوشته اصلیش فقط به صورت حاشیه نوشته شده بوده، بغل دست چیزهای اقتصادیش، بعد ویراستارایی که سیز کردن این حاشیه ها رو اووردن و بعد دیدن واو این از این منبع عظیمه، در حقیقت چیزه، اووردنش در متن اصلی کار بیگانه شده زیر عنوان Alienation of Labor یا Alienated Labor یا کار بیگانه شده. و میخواستم وجوه مختلفه از خود بیگانگی رو، یکی بیگانه شدن کار انسان و در اثر این بیگانه شدن ابزار و وسائل تولید انسان و در نتیجه تولید و ماحصلش چطور از بیگانه میشه نسبت به انسان، و در اثر این چطور انسان از هم نوع خودش بیگانه میشه و در واقع جامعه تبدیل به میدان جنگ همه علیه همه میشه، و چطور در اثر همه اینها انسان از خودش بیگانه میشه. عرض شد که فکر نمی کنم امروز برسیم راجع به اینا من صحبت بکنم، برای اینکه من حالا امروز صبح که نگاه می کردم برگشتم دوباره به زمانی که مارکس دو تا مقاله راجع به سانسور نوشته. من یکیشو اینجا نقل قول کردم که چطور دولت‌ها و یا دشمنان بشریت نمیتونن نور آفتاب رو ببینن، حقیقت رو ببینن، و حقیقت رو مارکس به نور آفتاب تشبیه میکنه. و بعد سانسورچی ها میگفتن آره بنویس، ولی باید جدی باشه و متواضع باشه نوشته. بعد مارکس بهشون میگه که من یک بزلگو هستم، چطور میتونم متواضع باشم؟ شما میخواید منو همرنگ خودتون بکنید. من میخوام عرض شود که نور در برابر چه چیزی میتونه متواضع باشه؟ در برابر تاریکی یعنی شماها چطور من میتونم متواضع باشم؟ و ولی امروز که من نگاه می کردم دیدم که یه مقاله دیگه که اونم در همون اوائل حتی قبل از این که بیاد به روزنامه راینش سایتونگ 1842، در حقیقت بین 1841 و 42 این مقالات رو راجع به سانسور می میسه و بعد میاد سردبیر روزنامه راینش سایتونگ میشه، دیدم که بخشی از این مقاله رو هم باید نقل قول بکنم و اگر رسیدیم دنباله مسئله از خود بیگانگی رو خواهیم گرفت، برای اینکه این در مورد عزیزان تمام این صحبتایی که می‌کنم فرضاً در مورد خود ایران و موضع‌گیری‌هایی که نیروهای سیاسی کردن در مورد مسئله غزه، این نیروهایی که موضع‌گیری کردن، من راجع به اپوزیسیون دارم صحبت می‌کنم، اینا می‌خوان آلترناتیو برای ایران باشن. آیا واقعاً اینا به راستی توان، جرأت، قدرت، شهامت سیاسی رو آلترناتیو بودن، شهامت سیاسی میخواد دارند و واقعا اسقس و اون جوهره و درون مایه واقعی رو دارند که به اصطلاح یک آلترناتیو جدی و موندنی باشن؟ ما در ایران احتیاج به یک چنین آلترناتیوی داریم. مارکس اینجا در این مقالش در جواب سخنگویان مجلس، این به بعضی قبلش مقاله قبلی رو که من باز کردم راجع به خود مقررات سانسور که توسط دولت پروس، توسط فردریک ویلیام یا ویلیام 3 یا 4 در حقیقت اونا رو نوشته بود، ولی این یه بحثی در مجلس در میگیره این زمانی که توی راینش سایتونگ فکر میکنم، چون در اون موقع در مجلس کلن که به اصطلاح اون ایالتی باشه که کلن در حقیقت چیزش بود، بحث‌های زیادی بود، هم در مورد دزدی چوب که حالا اگر شد صحبتشو میکنیم که چطور درس‌های بزرگی به مارکس داد که مارکس طرف دهقانا رو میگرفت در حالی که مجلس میگفت که اینا حق ندارن مردم عادی برن از جنگل چوب وردارن، این دزدیه، دزدی چوب اسمشو گذاشته بودن. مارکس میگفت این دزدی نیست، این مال خود مردمه. و از اونجاست که متوجه میشه، میگه من نمیتونستم جواب قطعی به اینا بدم، بنابراین یه دفعه به فکر این افتادم که من باید برم اقتصاد سیاسی بخونم، من نمیتونم جواب اینا رو بدم. از اون موقع است که به فکر این میفته که بره اقتصاد سیاسی بخونه. ولی به هر حال در مورد خود مسئله سانسور هم اونجا در در جواب سخنگوهای مجلس که صحبت از عدم بلوغ مردم برای آزادی مطبوعات بحث میکنن، مارکس چه جوابی بهشون میده؟ میگه که اگر عدم بلوغ نژاد انسانی بنیان افسانه‌ای مخالفت با آزادی مطبوعات باشد، ولی فقیه آیا گوش میکنه این صحبت ها رو؟ آقای جناب لیدر که روزنامه ها رو فله ای میبنده، اونا هم فکر میکنن که هنوز جامعه بلوغ پیدا نکرده. میگه اگر عدم بلوغ نژاد انسانی بنیان افسانه‌ای مخالفت با آزادی مطبوعات باشد، در آن صورت سانسور وسیله‌ای بغایت منطقی بر ضد بلوغ نژاد انسانیه. این ضد بشرا میگن که جامعه به بلوغ هنوز نرسیده، ولی با سانسور مردم رو نمیخوان به بلوغ برسن. اینا یه چنین ضد بشرایی هم، دشمن آگاهی انسان ها. بنابراین سانسور وسیله بغایت منطقی بر ضد بلوغ نژاد انسانی است. و بعد بحث خود رو مارکس درباره بلوغ انسانی چنین ادامه میده: هر آنچه در حال تکامل است ناقص است. تکامل تنها با مرگ پایان میگیرد. بنابراین آیا این عقلانی است که برای آزاد کردن انسان از حالت نقص او را بکشیم در اون زمانی که انسان کامل میشه؟ بنابراین شما چطور میخواید انسان یه دفعه کامل بشه؟ باید بذارید روزنامه ها آزاد باشه برای اینکه انسان ها به تدریج تکامل پیدا بکنن. استدلال سخنگوی مجلس در کشتن آزادی مطبوع در اساس همین است، از نظر ایشان و غیره و غیره. بعد مارکس ادامه میده، این راجع به بلوغ انسانیه که داره جواب این هر شبت که وکلای مجلس رو در مجلس کل میده، که در حقیقت نماینده فئودال ها. مارکس آزادی را جوهر انسان میدونه. آزادی تا آن اندازه جوهر انسان است که حتی دشمنانش برای مبارزه با موجودیت آن میخواهند آزاد باشن. میگه دشمن خودش میخواد آزاد باشه که ما رو سانسور بکنه، یعنی از آزادی میخواد استفاده بکنه، ولی ما رو نمیذاره آزاد باشه. چطور خودش میخواد آزاد باشه ولی ما آزاد نباشیم؟ دشمنان آزادی آنچه را به عنوان زیبایی طبیعت انسان از او میگیرند، یعنی آزادیشو، میخواهند خود داشته باشن. پرسشی نیست که آیا آزادی مطبوعات باید وجود داشته باشد یا خیر، چرا که این آزادی برای دشمنان آن همیشه وجود داشته، هم برای رژیم شاه هم برای ولی فقیه که فلهی روزنامه ها رو ببندن و روزنامه نگار رو سرکوب بکنن و شکنجه بدن. برای خودشون این آزادی وجود داره، بنابراین اونا میخوان از آزادی در سرکوب استفاده بکنن، ولی نمیخوان که ما آزاد باشیم، چرا که این آزادی برای پرسش این است که آیا این آزادی باید امتیاز افراد ویژه‌ای باشه، ولی فقیه باشه، یا باید مال مردم باشه؟ آزادی متعلق به مردمه. در دنبالش همش رو من نمیتونم چیز بکنم. میگه سانسور کار خود رو از اونجا آغاز میکند که بیماری را حالت طبیعی و حالت طبیعی یعنی آزادی رو بیماری میدونه. دشمن اینطور قضاوت میکنه. سانسور پیوسته مطبوعات رو مطمئن میسازد که بیمارند، و مطبوعات حتی اگر بهترین دلایل را برای سلامت خود ارائه بده باز هم باید معالجه بشن. اما سانسور حتی طبیب حاذقی هم نیست که بتواند درمانهای واقعی رو بنا به نوع بیماری به کار برد. سانسور، عزیزان دقت بکنم، سانسور مانند جراح دورگردی است که تنها یک دارو برای همه دردها در اختیار دارد و آن هم قیچی است. او حتی جراحی نیست که بخواهد سلامت مرا به من بازگرداند. او یک جراح زیبایی است که هر جای بدن مرا که خوشش نیاد میبره. بعد مارکس دوباره فریاد میکشه بر سر دولت‌های سانسورچی: شما در قفس گذاشتن پرنده را نادرست میدانید. آیا قفس نیز اقدامی بازدارنده در برابر پرندگان شکاری و گلوله و طوفان نیست؟ چون بعضی از سانسورچی‌ها و دولت‌های سانسورچی میگن که ما برای حفظ سلامت خودتونه، برای سلامت خودتونه که می‌خوایم. مثل اسرائیل که برای سلامت مردم غزه اومد اونجا. شما کور کردن چشم بلبل را وحشیانه می‌دانید، اما کور کردن چشم مطبوعات را با نوک تیز قلم سانسورچی هیچ وحشیانه نمی دانید. عزیزان به یادشون بیاد خمینی، این آدم خون آشام که می گفت قلم ها را بشکنید، این روشن فکر ها را بکشید، و یا شاه که می گفت همشون برن پاسپورت بهشون بدید یا بی پاسپورت برن. هر دو رژیم با نیش قلمشون چطور در چشم مطبوعات رو کور کردن، این ضد بشرها و این رژیم های ضد انسان. شما بریدن موی یک انسان را برخلاف میل او کاری مستبدانه می دانید، اما سانسورچی هر روزه گوشت تن انسان‌های دانشمند رو می‌بره و تنها رو بی‌قلب و به اجسامی مطیع و فاقد واکنش تبدیل می‌کنه. و اگر قانون سانسور بخواهد از آزادی به عنوان چیزی ناخوشایند جلوگیری کند، این نکته مهمی عزیزان، نکاتی رو مارکس میگیره که اصلا آدم میگه که موقعی که شما سانسور میکنی، هر کتاب آشغالی تبدیل به یه واقعه میشه. کتابی رو که میخواستن سانسورش بکنن ولی دوزکی دست شما میرسه. یه دفعه من این گفته مارکس رو که خوندم به یاد کتاب غرب‌زدگی جلال آل احمد افتادم. من موقعی که از امریکا برگشتم، سفر اولم از امریکا که برگشتم ایران، دزدکی به عنوان یک عمل انقلابی کتاب غرب‌زدگی احمد چیز هم جلال احمد به دستم رسید. موقعی که خوندمش، من که از غرب اومده بودم و این کتاب رو خوندم، به اونایی که به من داده بودن گفتمش میتونید این چه لجن و کثافتیه، این چه لجن خطرناکیه این کتاب غرب زدگی، ولی تبدیل به یک کتاب انقلابی شده بود. و مارکس در اون زمان اینو تشخیص داده، میگه که در شرایط سانسور تو نمیتونی تشخیص بدی سره از ناسره رو. بسیاری از چیزهای لجن آلوده چون به سازیر سانسور و به طور به اصطلاح دزدکی در حقیقت به نوعی به حساب طور غیر قانونی چاپ شدن، همه خیال میکنن اینا خوبن. حتی در همین ایران امروزش به نظر من همین طوره. در اثر سانسور بسیاری از کتابای لجن و کثافت به عنوان چیزای انقلابی دست به دست میگرده. عزیزان به من، حالا من نمونه هاش یادم رفته، کتابای علیرضا نوری‌زاده، حالا یادم افتاد، کتابای علیرضا نوری‌زاده که یکی از عزیزان میگفت من رفتم کرج، میخواستم از یکی از این دکه‌های کوچیک، معلوم بود که از لابد چپ‌های قدیمی، حالا چه نوع چپی، ولی میگفت کتابا رو تمام میشناخت و چند تا کتاب من ازش خریدم. بعد دیدم یه کتاب دیگه رو به هم داد و گفت این 6000 تومنه. اونا حالا 2000-3000 تومن بود. گفتمش چرا؟ گفت این فرق میکنه. فرق میکنه. و همجوری گیر نمیاد. بازش کردم دیدم کتاب نوریزاده است. علیرضا نوریزاده. این دوباره من این عزیزی که این داستان رو برای من میگفت گفتمش به یاد کتاب رسالت جلال آل احمد افتادم. در دوران سانسور اینه. یک چنین آدم های شارلاتانی در حقیقت نوشته هاشون به اصطلاح به عنوان یک چیز خیلی جالب به اصطلاح دست به دست میکرده. حالا دقت کنید که مارکس 160 سال 170 160 سال پیش و اگر قانون سانسور بخواهد از آزادی به عنوان چیزی ناخوشایند جلوگیری کند، نتیجه کارش درست معکوس خواهد بود. در کشوری که سانسور حاکم است، وجود هر مطلب چاپ شده ای، چاپ شده ممنوعه ای، یعنی مطلب چاپ شده سانسور نشده ای، خود یک تبدیل به یه رویداد میشه. سانسور هر اثر ممنوع را چه خوب و چه بد به یک مسئله خارق العاده تبدیل میکنه. سانسور فقط یک وجه نداره، نه تنها باعث جلوگیری از آگاهی انسان ها میشه، بلکه آگاهی انحرافی و ضد انسانی هم میتونه گسترش بده. نوشته های علیرضا نوریزاده، نوشته های آل احمد، در حالی که آزادی مطبوعات آثار مکتوب رو بهشون اجازه میده به یک ملت، به یک جامعه که بهش محک بزنن، برای اینکه معیار وجود داره تو جامعه. بعد دوباره فریاد میکشه مارکس. 23 سالشه. مطبوعات آزاد، چشم هوشیار و همه جا حاضر روان مردم است. تجسم ایمان مردم به خیش و پیوند گویای فرد با دولت و جهان است. فرهنگ تجسم یافته ایست که مبارزات مادی را به مبارزات فکری بدل می کند. برای اینکه بحث و جدلی که بین روشنفکرها وجود داره یک مبارزه طبقاتی تمام عیاره. تلویزیون های لس آنجلسی رو نگاه کنن عزیزان. اینها نمایندگی میکنن نیروهای مادی رو، یعنی اسرائیل و امریکا و تجاوزات اینها رو به بشریت دارن نمایندگی میکنن، این تلویزیون های خود فروخته و مزدور. بنابراین ما با اینها درگیر یک مبارزه مرگ و زندگی هستیم، منتها در زمینه فکری. یه روزی اگر شد این تجاوزگرا اومدن، اون وقت نوبت به مسلسل میرسه. الان در زمینه فکریه. بنابراین تجسم ایمان مردم به خیش و پیوند گویای فرد با دولت و جهان است. فرهنگ تجسم یافته ایست که مبارزات مادی رو به مبارزات فکری بدل می کند و این مبارزات رو از شکل مادی و خام به تفکر مبدل می کند. مطبوعات آزاد اعتراف بی پرده مردم درباره خودشان است. و نیروی آزادی بخش اعتراف چه خوب بر همگان آشکار است. مطبوعات آزاد آینه معنوی است که توده های مردم خود را در آن نگاه می کنند. مردم خود را در آن نظاره می کنند و تماشای خیشتن نخستین شرط عقل است. هر روز ما باید خودمون رو تو آینه نگاه کنیم. هر روز که بیدار می شیم فکر کنیم که شاید در روز گذشته اشتباه کردیم و دوباره زندگی را از سر بگیریم با فکری تازه. مطبوعات آزاد دنیای آرمانی است که دائم از دنیای واقعی به بیرون می جهد، می جوشد و به شکلی از نظر معنوی پربارتر دوباره و با غنای معنوی بزرگتری به دنیای واقعی برمی گردد و روح آن را حیاتی تازه می بخشد. خوندن اینها از این جهت لازمه که ما بدونیم که در جوامعی که اسم خودشون رو سوسیالیسم گذاشتن چی گذشت و مارکس کی بوده و چی بوده. دوباره باید باز بشه دیدگاهش که به نام مارکس چه جنایاتی صورت گرفت. و جالبه که الان خیلی از همونا فرضاً آدمایی مثل ایوا مورالس و یا در حقیقت دولت بولیوی و یا دولت هر شبت که دولت‌های امریکای لاتین رو که تازه آزاد شدن محکوم می‌کنن که چرا جلوی روزنامه‌های دست‌راستی و یا تلویزیون‌های دست‌راستی و امثال و امثالا رو نمی‌گیرن و نمی‌بندنشون. محکوم من بعضی از اونایی که اسم خودشون رو چپ می‌ذارن که بحث من با اینه که خب به قول چاوز بهشون میگه من نمیبندم، شما هم برید رادیو برای خودتون بذار، رادیو بسازید، روزنامه درست کنید، مردم رو تعلیم بدید، در بین مردم کار بکنید. مردم باید خودشون شعور دارن، نه اینکه به زور بیایید ببندید. مردم خودشون شعور دارن و تشخیص میدن که حرف تو درسته یا اون درسته و تاریخ اینو ثابت میکنه. بالاخره یه سوسیالیست اینطور فکر میکنه و دست به خشونت نمیزنه، به زور مطبوعات رو نمیبنده. اگر ببنده چه فرقی با علی خامنه ای داره، چه فرقی با شاه داره و چه فرقی با تمام این به اصطلاح اینهایی داره که به اصطلاح سرکوبگرن. بنابراین این یکی از اون وجوهه که در حقیقت باید در نظر داشته باشیم و بدونیم که اون چیزهایی رو که راجع بهش صحبت شده و بنیانهای واقعی یک جامعه انسانی رو به وجود قرار بوده که بیاره و باید بیاره چطور زیر پا گذاشته شد و در نتیجه به اصطلاح این سیستم ها با شکست روبرو شدن. وجه دیگه ای رو که من برای عزیزان باز کردم که به هر حال حالا دنباله زندگی مارکس را اگه من بخوام بگیرم، برای اینکه همیشه به همراه زندگیش این گفته هاش رو باید ببینیم، برای اینکه فرضاً ما میدونیم که در جامعه شوروی مارکس رو به دو تیکه به دو شقه تقسیمش کردن، یکی مارکس جوان که آره از این حرفا زده، دچار تخیل جوان بوده، جوان ها همش از این حرفا میزنن، جوان ها دچار احساسات هن دیگه، هورموناشون تازه به اصلاح چیز شده، طغیان کردن و در نتیجه بذار از این حرفا بزنن. ولی ما یه مارکس سالمند داریم که گفته آره طبقه کارگر باید بزنه ماشین دولتی رو خرد بکنه و به قدرت برسه، منتها ما نمایندگی میکنیم طبقه کارگر رو. حالا خفه بشید همتون، بحثش لابد این بوده دیگه. اینطور نیست، این یک پروسه طولانیه و اگر سوسیالیست ها بخوان کمر راست بکنند درسته، ماشین دولتی رو باید خرد و متلاشی کرد، ولی با چه ایده‌ای و چه بنیانهای فکری اصولا راجب جامعه آینده و راجب سوسیالیسم اصولا ما چی فکر میکنیم، شیوه تفکر اونایی که میخوان به قدرت برسن چی هست. اصل اینه. حالا مارکس خب میدونیم بعد از اینکه این مقالات رو میمیسه و البته این مقالات رو که میمیسه حتی دوستانش به اصطلاح همون باشگاه دکترها و اینا تعجب میکنن که این چه قدرت تفکر و قدرت به اصطلاح نویسندگی داره. بعدش وارد روزنامه راینیش سایتون میشه، به عزیزان عرض کردم که مجبور با زبان استعاره ای صحبت بکنه تو روزنامه راینیش سایتون، ولی یک ذره هم از مواضع خودش عقب نشینی نمی کنه. ولی بالاخره حالا چطور سر به سر سانسور چیا میذاره که من بعضی از داستانهای خنددارش رو هم آوردم که این چطور سر سانسور چیا کلا میذاره که به اصطلاح بهشون میگه که فردا اصلا روزنامه در نمیاد، بعد مقالش میاد بیرون و روزنامه پخش میشه، سانسور چیا دیوانه میشن. بگذاریم، ولی بالاخره دولت پروس تحمل نمیکنه روزنامه راینیش سایتون، هم راینیش سایتون رو میبندن و هم مارکس رو بیرونش میکنن. و بعد مارکس میاد، ما میدونیم که به پاریس، و در اونجا شروع میکنه به مطالعه. از سال 1843 شروع میکنه به مطالعات اقتصادیش، و در واقع مارس 1844 موقعی که همسرش در حقیقت برای زایمان میره پیش مادرش، مارکس فرصت میکنه و میشینه و دستنوشته‌های 1844ش رو میمیسه، دستنوشته‌های اقتصادی فلسفیش رو میمیسه، که یکی از شاهکارهاست، شاهکار بزرگه. ایستوان مزاروش فقط یک کتاب قطور نوشته راجع به نظریه از خود بیگانگی مارکس، که فقط در حقیقت تفسیر گسترده‌ای از این جزوه مارکسه و تفسیرهای عظیمی راجع بهش شده. حالا دوباره من برمیگردم به این قضیه که عزیزان از یک سو در شوروی اینجوری به اصطلاح شد، و خب بسیاری از سران بلشویک همینطور که عرض کردم، چند بار اینو من تکرار کردم، اصلا موفق نشدن که بعضی از نوشته های بسیار بنیانی و پر اهمیت مارکس رو بخونن، از جمله همین به اصطلاح دست نوشته های اقتصادی فلسفی 1844 مارکس رو. تازه دهه 1930 سالها بعد از مرگ لنین بیرون اومدن اینها، و یا گروندریسه از اون مهمتر که 1939-41 تازه به زبان اصلی بیرون اومد و 1976 تازه به انگلیسی ترجمه شد. یعنی در دسترس عموم واقعا این کتابا نبودن. و ما میدونیم که موقعی که گروندریسه بیرون اومد، که مارکس در سن 40 سالگی این رو میمیسه و دیگه مارکس جوان نیست، مارکس دقیقاً دوباره برمیگرده به دستنوشته‌های 1844ش، یعنی به حالا 44، اون موقع 57، یعنی به 15-20 سال قبلش. و همه مردم و همه متوجه میشن که مارکس اصلاً ایده های اولیه و بنیانیش رو راجع به زن و مقام زن، راجع به طبیعت و حفظ طبیعت یعنی طبیعت گرایی، راجع به از خود بیگانگی یعنی انسان گرایی نه تنها رها نکرده، بر اساس حالا که متوجه شده ریشه تمام این قضایا در اقتصاد سیاسیه، یعنی به قول خودش بعداً در مقدمه مفصلی که به کتاب 1859ش گامی در نقد اقتصاد سیاسی می‌نویسه، میگه که کالبدشناسی تمام این قضایا در اقتصاد سیاسیه، به این دلیلی که اقتصاد سیاسی رو شروع می‌کنه با خوندن و از کتاب آدم اسمیت ثروت ملل شروع می‌کنه. بنابراین مسئله این نیست که اون مارکس جوان این ایده ها رو کنار گذاشته و حالا تبدیل به یک اقتصاددان شده که فقط از تضادهای طبقاتی صحبت می کنه. تضادهای طبقاتی هم بسیار مهمه. بنابراین بیرون اومدن گروندریسه و دستنوشته های اقتصادی فلسفی مارکس نقطه عطفی بوده به طور کلی راجع به اینی که اصلا راجع به دیدگاه مارکس چطور فکر میشه. این یه وجه قضیه است که در شوروی اینجوری شد که مارکس رو به دو شقه، مارکس جوان و مارکس سالمند کردن و گفتن مارکس جوان آره احساسات به اصطلاح جوانیش به سرش زده بوده، از این صحبت ها کرده، باید سانسور کرد، باید سرکوب کرد. و مسئله امپریالیسم و خطر امسالام که البته بهانه داشتن و بعضی از بهانه هاشون هم شاید توجیه پذیر میتونست باشه، تا حالا نمیخوام وارد این بحث بشم که به طور کلی چه اشکالات عظیم و بنیانی و پایه‌ای در اونجا وجود داشته. ولی از یه طرف دیگه موقعی که دست نوشته های اقتصادی فلسفی مارکس بیرون میاد، یه گرایش دیگه پیدا میشه و اونم در اساس در حقیقت اونایی هستن که اینو اشاره کردم، ولی مکتب فرانکفورت اگه بخوایم بدونیم که از کجا ریشه گرفته، در حقیقت باید برگردیم به قراردادی که بین استالین و ریبنتروپ، یعنی بین آلمان و روسیه در 1939 بسته شد، که بسیاری از یهودی ها به شدت راجع به این قضیه به اصطلاح عکس العمل نشون دادن و بعضی هاشون البته اومدن و مکتب فرانکفورت رو درست کردن. این دفعه اومدن چی گفتن اینا در برابر سیستم شوروی؟ که بعدن خیلی هاشون البته همینطور که عرض کردم مکتب فرانکفورت بعدش در حقیقت حقوق بگیر دستگاه های امنیتی غرب شد، به ویژه CIA، که تا همین امروزش هم نشریاتی که بیرون میاد مال مثلا مکتب فرانکفورت، آقای یورگن هابرماس باید بیاد و به ما بگه که پول به اصطلاح درمونت اگر هنوز چاپ میشه و بعدش اون نشریه انگلیسیشون انکاونتر، این پولش از کجا میاد. ولی به هر حال هر شود که این اومدن اینا گفتن که آره، مارکس یک انسانگرا و یک طبیعتگرا بوده و انسان خیلی خیلی خوبی بوده، منتها بعدش رفته تو این فرمولهای ارزش، ارزش اضافی، مبارزه طبقاتی، طبقات، برانداختن دولت، ایناش زیاد به اصطلاح جالب نیست و اشتباهات نمان فلانو و قابل قبول خلاصه نیست. فقط باید ما به جنبه انسانگرایی و طبیعتگرایی مارکس دقت بکنیم و چیزهای دیگرش رو به اصطلاح رها بکنیم. ولی به هر حال الان هم رژیم شوروی بر ما شناخته شده است و هم مکتب فرانکفورت و گروندریس جلومونه، که مارکس چطور از یک سو در حقیقت به دنبال رفع از خود بیگانگی، یعنی رهایی انسان میگرده، ریشه رو در انسان میبینه و میبینه که انسان از خودش بیگانه شده، یعنی جوهرش از هستیش جدا شده، و میگه که در جامعه آینده منافع فرد باید با منافع جمع که از هم جدا شدن باید دوباره برگرده به جای خودش. و ریشه این قضیه رو از زمانی میبینه که در حقیقت نیروهای مولده، یعنی وسائل تولید، از دست کارگر گرفته میشه، از دست تولید کنندگان نعم. حالا عرض بکنم که برای اینکه مالکیت خصوصی از زمانی شروع میشه، از زمان بردگی، بردهداری شروع میشه. در اون زمان کارگر ما نمیتونستیم، بردگان در حقیقت، تولید کنندگان نعم واقعی زندگی، وسائل تولیدشون که در درجه اول زمین بوده و هنوزم در بخش وسیعی از جهان، الان اسرائیل چی رو دنبال چی میگه؟ زمین رو داره میگیره. مسئله در فلسطین، مسئله بر سر زمینه. یکی از عزیزان برای من ایمیلی فرستاده بود که بزرگترین دزدی قرن بیستم چیه و عکس به اصطلاح در حقیقت تصویر خاک فلسطین رو نشون داده بود، که ابتدا یهودی ها در حدود 2 یا 3% رو داشتن و الان 90% شد، 100% شد در حقیقت دارن، همه شو گرفتن. مسئله زمینه، ثروت واقعی هنوز زمینه. این جنایتکارا میخوان خلع ید بکنن از دست ملت فلسطین، سرزمینشون رو، یک مش اروپایی و یا دزدان دیگری که از جاهای دیگه، ولی در درجه اول به اصطلاح اروپایی ها و امریکایی ها میخوان خلعیت بکنن از مثلا. بنابراین از زمانی شروع میشه از خود بیگانگی که وسائل تولید از دست انسان گرفته میشه، یعنی از دست اکثریت بزرگ بشریت و به دست غیر سپرده میشه، داده میشه. این همینطور که عرض کردم در دوران بردهداری و در دوران فئودالیسم فقط بخش کوچکی از جامعه رو در بر میگیره و اکثریت عظیم مردم هنوز وسائل تولیدشون در دستشونه. برای اولین بار در نظام سرمایه‌داریه که خلعیت و سلب مالکیت از اکثریت عظیم بشریت در دوران سرمایه داری، یعنی از قرن 16 در انگلیس و بعدش الان در سراسر جهان که از 60 سال پیش فرضاً در خاک فلسطین شروع شده. ولی مسئله واقعا اینه، بسا خلعیت از وسائل. موقعی که اینجوری شد، وقت یک اکثریت عظیمی از بشریت وسائل تولید که از دستش گرفته شد، یعنی وسائل معیشتش و زندگی خود و خانوادهش از دستش گرفته میشه. چه چیزی براش میمونه؟ فقط یک چیز براش میمونه که در هنوز در مالکیت خودشه، که در زمان بردهداری در مالکیت خودش نیست، حتی در دوره سرواژ یعنی فئودالیسم اروپایی مال خودش نیست، ولی در دوران سرمایه‌داری نیروی کارش یعنی تنش مال خودشه، مجبور اینو بفروشه برای اینکه ادامه حیات بده. این رو که فروخت، یعنی در حقیقت جوهرش رو، یعنی وجود و هستی واقعی رو باید به غیر بفروشه. این ریشه از خود بیگانگیه. ساعت دوم من باز هم تموم شد و این بحث رو ما در هفته‌های آینده ادامه خواهیم داد، برای اینکه ببینیم در برابر این نظام ضد انسان و انسان کش چه نظامی رو باید بیاریم. عذر میخوام که من امروز باز قطعی رو میخواستم از نوار غزه نشون بدم که این از دستمون رفت. آیا امکان داره اون دو سه ساعت؟ اوکی، پس بذارش عزیز. تشکر. من از عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش. Blinding flash of white light lit up the sky over Gaza tonight. People running for cover, not knowing whether they're dead or alive. They came with their tanks and their planes, with ravaging fiery flames. Nothing remains, just a voice rising up in the smoky haze. We will not go down in the night without a fight. You can burn up our mosques and our homes and our schools, but our spirit will never die. We will not go Gaza tonight. Women and children alike, murdered and massacred night after night. While the so-called leaders of countries afar debated on who's wrong or right, but their powerless words were in vain. The bombs fell down like acid rain, but through the tears and the blood and the pain, you could still hear that voice through the smoky haze. We will not go down in the night without a fight.